أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در تعاملات ولی امر با اطرافیان خودش از نظامات و حاکمیت و مردم و گروه‌ها و جناح‌ها خطبه سوم نهج البلاغه رو که معروف به خطبه شقشقی است مطرح کردیم و تعاملات ولی امر رو از زبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام عرضه کردم و جملاتی از خطبه رو بیان کردم. حضرت فرمودند من که از سوی نبی مکرم اسلام به عنوان عمود میان حکومت اسلامی و قطب حاکمیت اسلامی معرفی شده بودم و همچون عمود وسط سنگ آسیاب که محور چرخش صحیح آسیاب هست می توانستم در حرکت صحیح حاکمیت و نظام اسلامی تأثیر گذار در حرکت صحیح بعد از ارتحال نبی مکرم اسلام باشم رو از نظام و حاکمیت جدا کردند و من به خاطر حفظ وحدت اسلامی سکوت کردم، اما سکوت من سکوتی بود که در چشمم خاری بود که نمی توانستم ببینم این همه اعوجاجات بعد از ارتحال پیامبر اکرم رو، و در گلویم استخوانی بود که نمی توانستم امر و نهی بکنم، و دورانی گذشت بر نظام اسلامی بعد از پیامبر، دوران تلخی که جوانها پیر شدند، پیرها ناامید شدند، ولی من صبر رو ترجیح دادم. یکی از مباحثی که در مورد خطبه شقشقی مطرح شده است سندیت این خطبه است. من همونطور که عرض کردم افرادی از علمای اهل سنت تصریح به صحت این گفتار و این نقل از امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتند که یکی از اونها ابن ابی الحدید در جلد 1 صفحه 206 از ابن خشاب نقل میکنه که ابن خشاب میگه به خدا قسم این خطبه شقشقیه را در کتابهایی من مطالعه کردم که 200 سال قبل از تولد صاحب نهج البلاغه سید رضی نوشته شده است. و این نکته رو، این نقل ابن خشاب رو هم ابن عبدالحدید نقل میکنه و هم علامه امینی در جلد هفتم صفحه 82. بنابراین اونچه که مسجل هست از نظر ما روایت مقبولی است و ما در سندیت آن هیچ بحثی نداریم. علمای اهل تسنن هم بعضن مثل ابن عبدالحدید اعتراف به این داشتن و این یک حقیقت تاریخی است که امیرالمؤمنین بیان کرده ان. اما اون هدفی که ما در نقل این خطبه داریم اینه که میخوایم نوع تعامل ولایت رو با جریانات بیان کنیم. ما نامه و حکم به مالک اشتر، نامه به عثمان ابن حنیف و افراد دیگر رو در تعاملات حاکم اسلامی بیان کردیم، اما اینجا میخوایم تعاملات و نوع ارتباطات و تعاملات ولی را بیان کنیم. به اعتقاد ما شیعیان، امیر المومنین علی ابن ابی طالب ولی خدا بعد از پیامبره، ولو او مبسوط الید نباشه و نگذارن حکومت رو در اختیارش، او ولی امر بود و نوع تعامل این ولی معصوم خدا به زبان خود امیر المومنین در این خطبه مطرح شده که من وقتی دیدم شقاق بین مسلمین میخواد اتفاق بیفته، من آرام گرفتم و صبوری کردم، گرچه برای من سخت بود، اما حفظ اسلام و اصل اسلام از این مباحث فرعی که اتفاق افتاده بود مهمتر بود و لذا من آرام و صبورانه تحمل کردم همه این مباحث رو. بعد حضرت مثال میزنن وضعیتشون رو به اعشا، که اعشا لقب ابو بصیر بوده، میمون ابن قیس ملقب به اعشا و با کنیه ابو بصیر. این شعر رو از او حضرت به عنوان مثال میارن. ثم تمثل به قول الاعشا، یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام یک مثال زدن وضعیتشون رو به این شعری که اعشا ابو بصیر میمون ابن قیس بیان کرده بود و سروده بود که شتان ما یومی علا کورها و یوم حیان اخی جابری. می فرماد که مرا با برادر جابر یعنی حیان چه شباهتی است؟ من همه روز را در گرمای سوزان کار کردم و او راحت و آسوده در خانه بود. یعنی امیرالمومنین میخواد بگه من در این 25 سال همش با رنج، همش با نگرانی از وضعیتی که درست شد بعد از رسول خدا گذراندم و حضرت حقایقی را در نحوه تعاملشون با حاکمیت و مردم بیان می کنن. سپس حضرت می فرمان فیا عجبا بینا هو یستقیلها فی حیاته از عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشتر زرعیها. حضرت می فرمان با شگفتا از جریاناتی که در جامعه اسلامی بعد از پیامبر اتفاق افتاد. فیا عجبا بینا، یعنی وا شگفتا از این مباحثی که اتفاق افتاد. هو یستقیلها فی حیاته، هو ضمیر برمیگرده به فلان که همون ابن ابی قحافه یعنی ابوبکر است. این ابوبکر استقاله و طلب اقاله می کرد در حیاتش. اقاله یعنی برگردوندن اونچه که عهد بر اون بسته شده. یعنی ابوبکر به کرات به مردم می گفت که بیاید این بار رو از رو دوش من بردارید، من تواناییش رو ندارم. هو یستقیلها فی حیاته، من در تعجبم که ابوبکری که میگفت بردارید این بار رو از دوش من و پشیمان بود از اینکه این کار رو پذیرفته، از عقدها لآخر بعد وفاته، چطور این خلافت را برای دیگری یعنی عمر بعد از فوتش قرار داد. یعنی چطور ابوبکری که واقعا پشیمان شده بود از تصدی امر خلافت و می گفت بیاید بردارید از دوش من، برای بعد از مردنش برنامه ریزی کرد که این خلافت و حکومت به دست عمر قرار بگیره. لشد ده ما تشد ترا، یعنی این ابوبکر محکم کرد ما تشد ترا اون چرا که دو نفری می دوشیدند از سینه این خلافت. یعنی خلافت را به یک شتری تشبیه کرده حضرت که اینها دوشیدند از این شتر تا توانستند. لشد ما تشد ترا، یعنی ابوبکری که طلب اقاله می کرد و می گفت بیاید بارو بردارید، هم برای بعد از مردنش کار داد دست عمر و هم آمد محکم کرد اون حرکتی رو که دوتایی می کردن و می دوشیدن از این خلافت و حکومت. یعنی در واقع اولی و دومی دستشون رو یکی کرده بودن و این خلافت پیغمبر رو تصاحب کرده بودن و اوضاعی درست کرده بودن. فسیرها فی حوزت خشنا، یعنی این ابوبکر خلافت را در یک مجموعه خشنی قرار داد. یعنی وصیت کرد، گفت که خلافت رو بدید دست عمر. اصلا عمر علت این که ابوبکر گذاشته بود برای اینکه بعد به خودش برسه، چون خودش جایگاهی نداشت که مردم اعتماد بهش بکنن. اما ابوبکر رو به عنوان یک پیرمرد و کسی که به هر صورت سن بالایی داره، او رو علن کرد، حکومت رو از خاندان پیغمبر تصاحب کرد، بعدم او رو مجبورش کرد که بسپاره به خودش. یعنی اینها جریاناتی است که اتفاق افتاد. فسیرها فی حوزه خشنا، یعنی ابابکر این خلافت را در یک مجموعه خشنی قرار داد، چون از اوصاف عمر خشونت عمر بوده، خیلی آدم خشنی بوده، خیلی سنگین حرف می زده، یعنی کلمات غیر قابل تحمل ازش صادر می شده، خیلی همکاری باش سخت بوده، خیلی اشتباه زیاد داشته و خیلی حتی عذرخواهی می کرده بعد از اشتباهاتش. به هر صورت همین نکته‌ای که دارد که 70 جا عمر گفت لولا علیون لهلک عمر، خود ابوبکر هم دارد که راجع به اقاله و اینکه بردارید بار رو از رو دوش من، دارد که بارها میگفت که عقیلونی فلستو به خیرکم، به مردم میگفت که بیاید بار خلافت رو از رو دوش من بردارید، من بهتر از شما نیستم که بخوام من این بار رو تحمل کنم. ولی به هر صورت اون تحریکات دومی و برنامه ریزی های دومی اینجور بود که به هر صورت اولی را مجبور کرد که بپذیره. فسیرها فی حوزت خشنا، حالا مشاهده میکنید که ولی امر در زمان خودش مواجه شده است با افرادی که خلافت رو بین خودشون دست به دست میکنن و قصد خلافت کردن از امیرالمومنین، ولی امیرالمومنین الان مشاهده میکنید که باز میگه من صبر کردم. این تعامل امیرالمومنین هست. همین تعامل رو ائمه معصومین در زمان بنی مروان و بنی العباس هم داشتند، همین تعامل رو داشتند. یقلض کلمها یا کلامها بعض نسخ دارد، یعنی حکومت رو ابوبکر داد دست فردی که در جامعه خشن بود و متاسفانه در وضعیتی قرار داد که دست کسی داد که یغلظ کلمها، یعنی خیلی سنگین بود و خیلی غیر قابل تحمل بود کلمات این کسی که خلافت به عهده‌اش گذاشته شده بود بعد از اولی. و یخشنو مسها، یعنی خیلی همکاری با او سخت و دشوار بود. و یکسر الاسار فیها، یعنی به گونه ای بود که لغزش های او در این خلافت زیاد بود. و الاعتذار منها، یعنی لغزش میکرد بعدم عذرخواهی میکرد. فصاحبها کراکب صعبته ان اشنقلها خرما، یعنی به گونه ای بود که کسی که بعد از ابوبکر آمده بود سوار بر مرکب خلافت شده بود، مثل سواره بر یک شتری بود که این شتر شتری است که سرکش است که اگر افسار او را محکم بکشی پره های دماغ و بینی شتر پاره میشه و اگر افسار رو محکم نکشی موجب خواهد شد او از پرتگاه ها سقوط میکنه. فصاحبها کراکب صعبه، یعنی صاحب این خلافت بعد از اولی مثل سواره بر شتر سرکشی بود که ان اشنق لها خرمه، اگر افسار این شتر سرکش رو بخواد خیلی محکم بکشه خرمه، یعنی پرهای دماغ و بینی این شتر پاره میشه. چون میدونید افسار رو به دهن میاندازن یا به پرهای بینی مرکب که وقتی میکشن مجبور بشه طبق فرمان راکب حرکت کنه. این کسی که خلافت بعد از اولی به عهدش بود، این سوار یک شتر سرکشی شده بود که اگر میخواست افسار رو محکم بکشه پره های دماغ این شتر خلافت پاره میشد و ان اسلسلها تفهمه، و اگر میخواست افسار رو محکم نکشه این شتر از پرتگاه سقوط میکرد. یک آدمی در رأس حکومت بعد از اولی قرار گرفت که نه همکاری میشد باش بکنی، نه کلماتشو میشد تحمل بکنی، نه لغزشهاش محدود بود. فمونین ناسو لأمر الله به خبتن و شماسن، به هر صورت در یک وضعیتی قرار گرفته بودن مردم. فمونیه یعنی گرفتار شده بودن مردم. به خدا قسم به چی گرفتار شده بودن؟ به یک ناراحتی های عظیم و شماس رنج های اساسی. فمونین ناس به خبتن و شماسن، این لأمر الله اومده بین منیه و به خبتن که معمول به واسطه است فاصله شده. فبونین ناس لأمر الله به خبتن و شماسن، یعنی گرفتار شده بودن مردم به خدا قسم به چی؟ به یک ناراحتی های سخت و غیر قابل تحمل و رنج های اساسی و تلونن و اعتراضن. تلون یعنی درویی، دورنگی. میگن این چند رنگ داره، این یه رنگی نیست، این یه حالت نداره، این رنگ عوض میکنه. و تلونن یعنی مردم گرفتار درویی شده بودن. از اون طرف خطبه قدیریه پیغمبر رو دیده بودن، از اون طرف می دیدن که واقعا نقش من در حاکمیت اسلامی چقدر می تونه مفید باشد، از اون طرف افتاده بودن دنبال دنیای خودشون با وعده و وعده هایی که اینا داده بودن. پس منین ناس به تلونن، تلونن عطف به خبتنه، یعنی گرفتار شده بودن مردم به درویی. و اعتراضن، منتها به چه درد میخورد؟ گاهی اعتراض میکردن، گاهی سازش میکردن. من در یک چنین زمانی گرفتار شده بودم، حالا من چه تعاملی بکنم؟ مردم اینجور کردن، صحابه پیامبر اینجور کردن، من که ولی امر بودم و پیغمبر به امر خدا من رو به عنوان خلیفه بعد از خودش معرفی کرده بود، من چه تعاملی باید می کردم؟ فصبر تو علا طول المده، من در تمام این 25 سال تحمل کردم. اون مدت بسیار زیادیه، چون ابوبکر در سال 11 هجری به خلافت رسید و 13 هجری درگذشت، یعنی حدود 2 سال حکومت کرد، خلافت کرد. و عمر در سال 13 هجری به خلافت رسید و در سال 23 هجری، یعنی حدود تقریبا 10 سال عمر حکومت کرد. و این کم نبود، 13 سال. و از اون طرف چند سالم اونجا، بعدم عثمان آمد، یعنی 13 سال و 2 سال، 15 سال، بعدم عثمان آمد و عثمان دیگه اوضاعی درست کرد که خود مردم و خود اونا که اومده بودن حمایتش کرده بودن قیام کردن و او رو در بسترش کشتند. و بعد هم دیدید که بچه های ابو سفیان مثل معاویه ابن ابی سفیان که لعنت خدا بر این مرد سیاسی کاری، کسی که همه خوبی ها را فدای دنیای خودش کرد، آمد روی کار و همه منش ابو سفیان و انصاب خودش رو حاکم کرد و امام علیه السلام رو گرفتار کرد تا اونجایی که حضرت به شهادت میرسن. فصبر تو علی طول المده، حضرت میفرمان من در این نزدیک بیش از 20 سال من صبر کردم و شدت مهنه، من در این مدت با نهایت مهنت و سختی طی کردم دوران دومی را، حتی ازا مزال سبیله. اینا عهد بسته بودن تو صفیفه که نگذارن این نظام به دست بیت رسول خدا برسه. اینها در نفاقشون شک نداریم که به هر صورت به گونه ای عمل کردن که مبادا این نظام، نظام اسلامی، به دست بیت پیغمبر بیفته. فاطمه رو به شهادت رسوندن و علی رو خانه نشین کردن. حضرت می فرماد حتی ازا مزال سبیله، دومی هم مسیرشو و خلافتش رو تو این 10 سال گذران آنچه کرد. جعلها فی جماعت زعم انی احدهم، یه جمع شورایی درست کرد عمر و گفت بعد از من طبق نظر این شورا کسی انتخاب بشه. حضرت می فرمان فکر می کرد عمر من رو جزء این شورا قرار بده، من میرم با اینا همسنگ بشم. فیال الله ولی شورا، هرگز من نمی رفتم، من همسنگ اینا نبودم. طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، اینها آدم های عجیبی بودن. اینها حالا خود حضرت می فرمان بعضی اینها حقد و کینه من رو داشتن، من چطور میتونستم در این شورا برم شرکت کنم؟ جعلها فی جماعت زعم انی احدهم، فکر میکرد من میرم عضو این شورا بشم. فیال الله ولی شورا، من هرگز چنین کاری نمیکردم. متا اعترض الریب فی مع الاول منهم حتی صرت اقرن الی هذه النظائر، مگر میشه همچین چیزی که من برم در یه جمعی قرار بگیرم و قرین این افراد بشم؟ یعنی منم بشم عضوی مثل عضویت سعد ابن ابی وقاص؟ من هرگز با اینها نمیتونستم کنار بیام. لکنی اسفت و ازا اسفو و ترت و از تارو فسقا رجل منهم لزغنهی و مال الاخر لسحری مع وهنن مع حنن و حنن مع حنن و حنن. خیلی کلمات عجیبی است. حضرت میفرمان عمر خلافت رو در گروهی قرار داد که فکر میکرد من همسنگ اونها هستم. پناه بر خدا از این شورا. در کدام زمان در برابر شخص اولشون یعنی ابوبکر در خلافت مورد تردید بودم؟ اصلا تردیدی نبود که بعد از رسول خدا من باید باشم نه اولی. تا امروز که دومی هم برداشته اعضای شورا رو برابرم چینش کرده که همکنون منم مثل اونها برم تو شورا بنشینم و در صف اونها قرار بگیرم. حتی سر تو اقرن و الهازه نزاید، منم مثل اونها برم توی شورا بشینم. ممکن نبود. لذا باز هم صبر کردم. باز هم ناچار بودم که باز کوتاه آمدم و با آنان هماهنگ گردیدم. یعنی کوس مخالفت شدید در شورا و در مقابل شورا نزدم که وحدت اسلامی رو از بین ببرم. این کارو نکردم، یعنی یک دکهی در مقابل شورا باز نکردم، نرفتم در این شورا، اما مقابل شورا هم دکهی درست نکردم تا شقاق بین مسلمین به وجود بیاد. با آنها هماهنگ شدم. یکی از آنها که کینه‌ای از من داشت گاهی بر میتافت و علیه من وارد مباحثی میشد که منظور حضرت سعد ابن ابی وقاص هست، که حضرت میفرمان گاهی در شورا علیه من ایشون ورود میکرد و کاری میکرد که چرخش نظام روی شانه های من قرار نگیره. و یکی دیگه از این اعضا که عبدالرحمن ابن اوفه، یعنی شوهر خواهر عثمان، برای این حق وتو عمر قرار داده بود، یعنی وصیت کرده بود در این شورا که اینا هستن علی هم هست، اگر اختلاف بود رأی نهایی با عبدالرحمن ابن اوف باشد، یعنی شوهر خواهر عثمان. یعنی چینش کرده بودن اینها. حالا عمر اینجور سفارش کرده با حالون که 70 جا میگه لولا علیون لحلک عمر. چقدر اینها بی انصاف بودن. یعنی اینقدر امیرالمومنین علی علیه السلام به داد اینها میرسید و برای حفظ وحدت اسلامی سکوت میکرد، موضع‌گیری در مقابل اینا نمیکرد، اما اینها اینقدر بیوفایی کردن به شخص نبی مکرم اسلام. فسقا رجل منهم لزغنهی، دیگری که عبدالرحمن ابن اوفه، او به گونه ای عمل می کرد تو شورا که من رو زیر سوال ببره. و مال الاخرو لسهرهی معهنن و هنن. اون دو نفر دیگه طلحه و زبیر بودن که از رزالت و پستی اونها میبینید آمدن شورش کردن علیه امیرالمومنین. بعد از اینکه خود این مردم اومدن علی علیه السلام رو بعد از عثمان انتخاب کردن، اما میبینید امیرالمومنین در بیش از 20 سال اینا رو تحمل کرد، برای وحدت اسلامی کنار اینها ایستاد، مخالفت نکرد، به هم نزد نظام اسلامی رو. اما اینا به محض این که علی رو انتخاب کردن، طلحه و زبیر با تحریک عایشه، اینها جنگ جمل رو راه انداختن و این گونه در مقابل خلافت امیرالمؤمنین ایستادند و کارشکنی کردند. همه این مباحثی که امیرالمؤمنین دارند، تعاملشون رو با اطراف خودشون به عنوان تعامل یک ولی امر بیان کردند و حرکاتی که دیگران در مقابل امام داشتن به عنوان تعاملات دیگران با ولی امر. اینها بسیار قابل تأمل هست و باید با دقت این خطبه شیخ شقیه رو ملاحظه کرد. از خدای تبارک و تعالی وحدت و عظمت اسلام رو میخواهیم و اصلا دنبال این نیستیم که شقاق و اختلاف در بین امم اسلامی ایجاد بشه، اما حقایق تاریخ باید از زبان امیرالمؤمنین به عنوان تعاملات ولی امر با اطرافیان خودش و تعاملات اطرافیان و حاکمیت با ولی امر، اینها هم باید به طور شفاف مطرح بشه تا عبرتی باشد برای همه امتهای اسلامی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.